صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در اولین مسابقه بازی‌های سه جانبه در امارات متحده عرب روز جمعه به تیم ملی کرکت زیر 19 سال پاکستان شکست داد. تیم افغانستان بالینگ را آغاز کرد و در تمام اوورهای خود با از دست دادن 8 بازیکن 306 رن ساخت و برای تیم پاکستان 307 رن را هدف قرار داد. در پایان بازی تیم افغانستان با تفاوت 100 رن تمام بازیکنان تیم ملی کرکت زیر 19 سال پاکستان را خارج کرد. در این سلسله مسابقات سه جانبه هر تیم دو بار با یکدیگر رقابت خواهند کرد و دو تیم برتر به تاریخ 26 نوامبر بازی نهایی را انجام خواهند داد. پس از این مسابقات افغانستان در مسابقات جام آسیایی جوانان 19 سال نیز شرکت خواهد کرد که از تاریخ 29 نوامبر در امارات متحده عربی آغاز می شود. دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو از اعدام علنی یک فرد که روز چهارشنبه در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا صورت گرفت ابراز نگرانی عمیق کرده است. در بیانیه‌ای که از سوی جرمی لارنس سخنگوی این دفتر در وبسایت ریلیف منتشر شده آمده است که اعدام‌های علنی مجازات بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است. در بیانیه همچنان گفته شده که این گونه اعدام‌های خودسرانه در تضاد با حق زندگی است که این حق از سوی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که افغانستان عضویت آن را دارد حمایت می شود. اعلامیه افزوده است که این شورا تحت هر شرایط مخالف اعدام است و از مقامات افغانستان می خواهد که فوراً جلو آن را بگیرد. ستر محکمه طالبان روز چهارشنبه گذشته با نشر خبرنامه گفته است که حکم قصاص بر یک تن به نام محمد عیاض اسد به جرم قتل در استادیوم ورزشی گردیز در مرکز پکتیا اجرا شده است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از باز شدن شارهای سالنگ برای ترافیک خبر داده است. این وزارت امروز جمعه 25 عقرب در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته است که این شارها که شب گذشته ساعت 8 به دلیل برفباری، طوفان‌های شدید و محدودیت دید برای ترافیک مسدود شده بود، صبح امروز دوباره برای ترافیک باز شده و موترها می توانند از این شارها رفت آمد کنند. با گفته این وزارت اکنون برفباری متوقف شده، اما کارمندان ریاست حفظ و مراقبت از سالنگ‌ها هنوز هم مصروف پاکاری هستند. این وزارت از تمام مردم و رانندگانی که در این جاده رفت آمد می کنند خواست است که برای محافظت از خود و وسایلشان در جریان سفر با وسایل و تجهیزات زمستانی مجهز باشند. احتیاط لازم را در نظر گرفته از عینک های ایمنی استفاده کرده و به راهنمایی های مسئولین توجه کنند. شارهای سالنگ که ولایت شمالی افغانستان را با کابل وصل می کند در فصل زمستان بعضی وقتها برای مدت کوتاه بسته می شود. مایک تایسون پس از 19 سال یک بار دیگر وارد رنگ بوکس حرفه‌ای می شود. مایک تایسون 58 ساله قهرمان اسبق چندین مرتبه‌ای بوکس حرفه‌ای سنگین وزن جهان قرار است که فردا شنبه 26 عقرب مقابل جک پاول یوتیوبر وارد رنگ شود. تایسون در دوران زندگی حرفه‌ایش در بوکس 58 بار مسابقه کرده که 50 پیروزی و تنها 6 شکست داشته است و 44 حریف خود را ناکاوت کرده است. آخرین مسابقه تایسون به تاریخ 11 جون سال 2005 میلادی در برابر کوین مارتین مکبراید آیلندی انجام شد که تایسون در راند ششم آن شکست خورد. اما جک پاول با داشتن یک چنل یوتیوب با بیش از 20 میلیون دنبال کننده وزن بدنش را کمتر ساخته و آماده رویارویی با یکی از بهترین های تاریخ بوکس جهان است. پال در بوکس حرفه‌ای مجموعا 11 بار داخل رنگ شده که یک شکست را تجربه و 10 بار برنده بوده است. نتفلیکس ساعت 7:30 صبح شنبه به وقت کابل این بازی را زنده نشر می کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش به اعدام یک فرد در محضر عام توسط حکومت طالبان در ولایت پکتیا میگوید که این گونه اعدام‌ها نوعی از رفتار یا مجازات بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است. جرمی لاورنس، سخنگوی این شورا، نوقت روز پنجشنبه 14 نوامبر در یک ویدیویی که در صفحه وبسایتشان منتشر شده گفته است این عملکرد در مخالفت با حق زندگی کردن است و خطر غیر قابل قبول اعدام افراد بیگناه را افزایش می‌دهد. او افزود Public executions
constitute اعدام‌ها در محضر عام جنبه بدرفتاری مجازات ظالمانه و غیر انسانی را دارد. این نوع اعدام‌های خودسرانه خلاف حق زندگی است که بر اساس میثاق حقوق سیاسی و جهانی افغانستان عضو آن است حفظ شده است.
آقای لارنس از طالبان خواست که فوراً جلو اقدام‌های دیگر را بگیرند و برای جلوگیری از مجازات اعدام به سرعت عمل کنند. جرمی لاورنس به نقل از ویل کارتر، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، با اشاره به برخی از مجازات فیزیکی افراد گفته است که آقای ترک از استفاده مجازات فیزیکی بسیار نگران است و مجازات جسمی بر اساس قوانین بین المللی نقض آشکار حقوق بشر است. این نگرانی ها و اظهارات پس از آن است که ستر محکمه طالبان روز چهارشنبه این هفته اعلام کرد که مردی به نام محمد ایاز اسد را در استادیوم گردیز مرکز ولایت پکتیا به جرم قتل به گفته آنها قصاص کردند. این ششمین مورد اعدام پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان است. یک شاهد عینی این اعدام که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود گفت هرچند هراس میان مردم وجود داشت باز هم هزاران نفر برای دیدن آن رفته بودند.
حالت ترسناک بود، اما باز هم بیروبار زیاد بود. هزاران نفر آمده بودند. افراد بلندپایه طالبان بودند. سه شلیک بر قاتل صورت گرفت. کس اجازه عکس و ویدیو گرفتن را نداشت.
برخی از فعالان حقوق بشر میگویند تطبیق مجازات اعدام و دیگر مجازات جسمی در محضر عام خلاف حقوق بشر است. شهرزاد اکبر، مسئول سازمان حقوق بشر موسوم به رواداری و رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در نظام جمهوری مخلوع به رادیو آزادی گفت
متاسفانه بسیار زیاد عمل ضد حقوق بشری است و عمل است که بازم موازین که به می تصمیم چگونه میرسند طالبان و ای که چقدر متهم حق دفاع از خود داره به این مورد اصلا روشنی و شفافیت وجود نداره. بیشتر شبیه یک تماشا، یک سرکس، یک وسیله برای ترساندن مردم طالبان را استفاده میکنند جای این مجازات ظالمانه.
پیش از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، سازمان دیدبان حقوق بشر و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز این تصمیم طالبان را نکوهش کرده و از آنها خواستند که این گونه مجازات را متوقف کنند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که ایلان ماسک، میلیاردر مشهور آمریکایی و از متحدان نزدیک دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، با سفیر ایران در سازمان ملل متحد دیدار کرده است. این در حالی است که آمریکا و ایران هیچ رابطه دیپلماتیک مستقیم با هم ندارند. با انتخاب مجدد دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، توجه جهانیان دوباره به برنامه هسته‌ای ایران افزایش یافته است. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی در سفرش به تهران گفت که با ورود ترامپ به کاخ سفید، این احتمال وجود دارد که دریچه گفتگو و دیپلماسی در رابطه با برنامه های هسته ایران بسته شود. جزئیات بیشتر را از جاوید فیضی میشنوید.
روزنامه نیویورک تایمز دیروز پنجشنبه به نقل از یک منبع ایرانی گزارش داد که ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی، در 11 نوامبر در یک مکان مخفی با سفیر ایران در ملل متحد دیدار کرده است که این دیدار حدود 1 ساعت بوده است. این منبع ایرانی که روزنامه نیویورک تایمز از او نام نگرفته، این گفتگو را مثبت ارزیابی کرده است. تا هنوز تیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا و ماموریت ایران در سازمان ملل متحد این نشست را تایید نکردند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک منبع در وزارت خارجه ایران نوشته که سفیر ایران در سازمان ملل متحد از ماسک نیز خواسته که ایالات متحده باید تحریم‌های وضع شده بر ایران را لغو کند و تجارت را با تهران آغاز نماید. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اگر این ملاقات تایید شود می تواند یک نشانه ابتدایی آن باشد که دونالد ترامپ در مورد دیپلماسی با ایران جدی است. همچنین یک نشانه دیگر از نفوذ ایلان ماسک، مالک شرکت تسلا، اسپیس اکس و اکس یا توییتر سابق در اداره جدید ترامپ خواهد بود. بر اساس این گزارش، آقای ماسک تا به حال در اکثر گفتگوهای تلفنی ترامپ با رهبران جهان نیز حضور داشته است. ترامپ او را به عنوان رئیس یک اداره تازه تشکیل شده که خارج از حکومت فعالیت خواهد کرد و هدف آن از بین بردن بروکراسی و کاهش مصارف غیر ضروری است تعیین کرده. ایلان ماسک در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشته است که ایالات متحده به یک حکومت کوچک متشکل از اعضای باهوش بالا نیاز دارد که به گونه داوطلب هفته 80 ساعت برای کاهش هزینه ها کار کنند. گزارش دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران در سازمان ملل در حال منتشر می شود که رافائل گروسی، رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی، در سفرش به ایران از تهران و کشورهای همپیمان آن خواسته که به مذاکرات استعی توجه کنند، زیرا به گفته او با ورود ترامپ به کاخ سفید این احتمال وجود دارد که دریچه گفتگو و دیپلماسی در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران بسته شود. ترامپ در دوره قبلی ریاست جمهوریش در سال 2018 توافقنامه استعی با ایران را که با چندین قدرت دیگر جهان از جمله فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و جرمنی امضا کرده بود، یک جانبه لغو کرد و تحریم‌های سنگینی را علیه تهران به اجرا گذاشت. ایران نیز برنامه استعی خود را گسترش داد و مانع بازرسی متخصصین اداره بین المللی انرژی اتمی از تأسیسات اتمیش شد. اداره بین المللی انرژی اتمی درباره گزارش‌های منتشر شده مبنی بر افزایش ذخایر یورانیم غنی شده بیش از حد مورد نیاز برای اهداف صلح‌آمیز توسط ایران هشدار داده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم با مطالب متنوع با شما هستیم و آنچه را که در این شماره برگزیده ایم تقدیمتان می کنیم. در این شماره اینها را خواهید شنید: روند جمع‌آوری کتاب هایی که مورد پسند طالبان نیست همچنان در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد. این اقدام نگرانی های گسترده‌ای را در میان نویسندگان و فعالان فرهنگی برانگیخته است.
اینا کتاب هایی که به حساب مصادره میکنن، اول میبینن که این نویسنده کتاب آیا با طالبان همخوانی دارن یا نه. اگر بفهمن که این نویسنده در تضاد با امارت اسلامی قرار داره، بدون از اینکه محتواش چک بکنن کتاب مصادره میشه.
پارچه شعری از زنده یاد حمیرا نگهت دستگیرزاده را یکی از شاعران ناماشنای افغانستان به صدای نصیر بشیر داریم. چند جالب آموزنده از رسانه ها نیز هست. رویا سادات، فیلمساز افغان، اخیراً فیلم تازه‌اش را به نام آهنگ سیما را در جشنواره بین المللی توکیو به نمایش گذاشت. در این مورد هم گزارشی خواهیم داشت.
داستان دو دختر جوانیست، برای آرمانهای مشترک خود مبارزه میکنن و به یک شکل آهنگ سیما مار میبره به تاریخ فراموش شده مبارزه زنان افغانستان.
داستانی برای اطفال با عنوان با اسکل خرخورک نوشته سلینا آزاده، یکی از شاعران و نویسنده های معاصر افغانستان. در مورد گرماندن نزد استادان موسیقی برای آغاز یادگیری این هنر نیز حرفهایی داریم. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره.